خب سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان عزیز. سه بعد از ظهر بخش دوم استرس گرما قطع با تمرکز روی طیور. جلسه قبل مقدماتی رو در ارتباط با تغییرات مهم فیزیولوژیک که در بدن پرنده رخ میده خدمتون ارائه دادیم، همینطور به صورت بسیار گذرا و خلاصه نقش مدیریت تهویه رو برای خروج حرارت اضافی از بدن پرنده و انتقالش به بیرون از سالن مرغداری اهمش رو خدمتون گفتیم. در این حال صحبت شد که مسلما این به معنای محاسبات سیستم تهویه نیست. منطق سیستم تهویه خصوصا در مرغی که سنش بالا رفته و یا تحت استرس گرما هستش و تأثیر متقابل سرعت هوا، خدمتون عرض شود که رطوبت و میزان متابولیزم رو خدمتون گفتیم. دوستان همینطور اشاره کردن که گفته شدن مطالب با حجم زیاد در زمان طولانی باعث خستگی و یا باعث از دست رفتن تمرکز میشه که من کاملا باهاش موافق هستم. این هستش که دو تا کار کردم. اولین کاری که کردم اینه که تعداد زیادی از اسلایدری که قبلا حذف کرده بودم دوباره برگردوندم و در این حال قرار بود که باقی ماندهش رو امروز تموم بکنیم، ولی تصمیم گرفتم که با تفصیل بیشتر با توجه به اطلاعات محدود بنده و گذاشتن وقت کامل این رو به دو قسمت تفکیک بکنیم. از نتیجه گیری بخش اول خصوصا در ارتباط با مدیریت سالن و تهویه شروع میکنیم. صرفا برای یادآوری گفتیم که مدیریت سالن و گله برای کنترل اثرات مضر و تخریب کننده استرس گرما بارها اهمیتش از مدیریت تغذیه بالاتر است. متاسفانه دوستانی که احتمالاً تجربه اجرایی دارن توی سالن مرغداری رفتن میدونن که یک تمایلی وجود دارد برای اینکه یه چیزی رو ما به خوراک اضافه کنیم و یه مشکلی رو حذف بکنیم. حالا این از کجا میاد؟ من دقیقا نمیتونم بگم که پیشینش چیست، ولی این دیدگاه وجود دارد. مثلا به جای بایو سکیوریتی تمرکز میکنن روی اضافه کردن مثلا آنتی بیوتیک، ارگانیک اسید و و و و. مسلما هیچ چیز جای بایو سکیوریتی رو نخواهد گرفت. و یا بالای مدیریت سالن و گله در شرایط استرس گرما هیچ چیزی جای تهویه رو و سرعت هوا رو نخواهد گرفت. دست کم 2 متر 2.5 متر بر ثانیه سرعت هوا رو میخوایم، خصوصا اگه شرایط مرطوب باشد. زیاد روی این تمرکز نمی کنیم. صحبت شد که اولا اگه هوا خیلی گرم باشه، از 30 درجه بالاتر باشه، فقط حرکت هوا یا سرعت هوا کافی نیست و در این حال 80% نقش خنک کنندگی بر عهده سرعت هوا بود. در نقاط مرطوب گفتیم این نقش اهمیت بالاتری دارد. اگر درجه حرارت بیشتر از 28 درجه و رطوبت کمتر از 80% باشد، یعنی به سیستم فنوپد میتونه از طریق تبخیر یک کارایی انجام بده، اون موقع سیستم خنک کننده تبخیری اثر بخشه. اما اگر درجه حرارت کمتر از 28 و رطوبت نسبی بالای 80% باشه، گفتیم سیستم خنک کننده کار زیادی نمی‌کنه و همچنان سرعت هواست که می‌تونه بیشترین اثر رو برای ما ایجاد بکنه. در این حال این رو هم ذکر کردیم که استراتژی کلی در استرس گرما، خصوصا استرس گرمای شدید، این هستش که ما سعی می‌کنیم روزا که هوا گرمه پرنده رو زنده نگه داریم، سعی کنیم فعالیت کمتری داشته باشه. در شب که هوا خنک میشه، خصوصا در اکثر نقاط ایران که درجه حرارت بین روز و شب تفاوت بزرگی داره به واسطه خشک بودن هوا، ما بیشتر افزایش وزن و مصرف خوراک رو انتظار داریم که در شب رخ بده. در این حال این رو هم گفتیم که در شب وقتی که درجه حرارت میاد پایین، گرم در متر مکعب رطوبت هوا تغییر نمیکنه، ولی به واسطه خنک شدن هوا رطوبت نسبی ممکنه به شدت افزایش پیدا کنه. پرنده بیشتر حساسیتش به رطوبت بود تا به درجه حرارت. احساسی که پرنده از درجه حرارت دارد با احساسی که ما از درجه حرارت داریم یکسان نیست، بنابراین ممکنه مقدار بره داخل سالن. دوستان گفتن که اگه میشه من ماسکم رو در بیارم. چشم، حتما این کار میکنم. صرفا برای بینانی بیشتر بود که این حفظ کرده بودم. خب ادامه میدیم. گفتیم در شب هوا خنک میشه، ولی احتمالاً رطوبت نسبی، احتمالاً که نه، حتما رطوبت نسبی افزایش پیدا میکنه و احساس مرغ با ما متفاوته. بنابراین اگر مردار رفت داخل سالن خودش احساس خنکی کرد، لزوماً پرنده چنین احساسی ندارد و حتما باید بهش توجه بکنیم. چیزی که به نظرم رسید جالب باشه برای شما در پرزنتشن اصلی که میخواستم خدمتون ارائه بدم، این رو حذف کرده بودم، ولی مطلب جالبی است، الان اضافه کردم تا برسیم به بخش دوممون. اونم اثر تیمار حرارتی در سنین اولیه برای ایجاد سازگاری در پرنده هستش. گزارش های زیادی داریم که اگر تاریخ های گزارش رو نگاه کنید، مال خیلی سال پیشه، نشون میده که از گذشته این مسئله وجود داشته و این تحقیقات هم انجام میشده. رژیم حرارتی اولیه، اینی که جوجه 5 روزه رو برای 1 روز در معرض درجه حرارت 36 تا 38 درجه قرار بدیم و دیدن که وقتی این اتفاق میفته، مقاومت جوجه در انتهای دوره در مقابل تنش گرما بهتر میشه. و همطور گزارش داریم که این تیمار حرارتی، مثلا 8 تیمار حرارتی، باعث کاهش تلفات جوجه گوشتی به حدود نصف شده وقتی که در روزهای 44 تا 45 یک تنش گرمایی دوره‌ای 8 ساعته رو حدود 35 تا 30 و نزدیک 8 درجه اعمال کردن. یکی دوتا از مقالاتی که روی این قضیه کار شده سعی کردم براتون بیارم با تفصیل بیشتر. سال 2001 کار شده روی جوجه گوشتی نر راس، تیمار حرارتی روز 5 حدود 24 ساعت در دمای 38 درجه انجام شده و گروه شاهد داشتن که این کار روی اون جوجه ها انجام نشده. بس اینجا دو گروه هن. هر دو گروه رو تحت تنش حرارت دوره‌ای قرار دادن روز 11 تا 36 30 درجه ساعت 9 تا 4 بعد از ظهر و 26 درجه یعنی استرس رو برداشتن ساعت 4 بعد از ظهر تا فردا 9 صبح و از روز 36 تا پایان دورم یک استرس ممتد 36 درجه به مدت 7 ساعت در روز با رطوبت نسبتاً متعادل یه خورده رو به بالا 40 تا 58 درصد. حالا ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. نتایج کلی نشون میده که تلفات در اثر اعمال رژیم حرارتی اولیه به مقدار قابل ملاحظه کاهش پیدا کرده. درجه حرارت بدن جوجه حدود 0.14 درجه کاهش پیدا کرده، ضریب تبدیل حدود 3% بهبود پیدا کرده و گوشت سینه هم به میزان 3.6% بهبود پیدا کرده. و یه نکته جالبی هم که به اصطلاح نویسندگان مقاله روش تمرکز کرده بودن، درجه حرارت تلفات بلافاصله بعد از به اصطلاح مرگ، تی علامت به اصطلاح ترمال تریتمنت هست، اینم نرمال و مجدداً تی و ان در گروهی که همچنان زنده بودن و داخل فارم را می‌رفتن، داخل پن را می‌رفتن. ببینیم چه در گروه اونهایی که مرده بودن، خب نشون میده درجه حرارت اینا خیلی بالا رفته بوده، تنش حرارتی توشون شدید انجام شده بوده. اما درجه حرارت اونایی که به اصطلاح تنش حرارتی اولیه دیده بودن بسیار کمتره در هر دو گروه، چه گروه تلفات چه گروه زنده مانده، درجه حرارت بدنشون به اصطلاح کاهش پیدا کرده، کمتره یعنی اینکه پرنده قادر بوده رگولیشن بهتری یا مدیریت بهتری روی کنترل درجه حرارت یا آسیب کمتر از تنش گرما اعمال بکنه، بلکه مسلما به صورت خودکار. مقاله دیگه که جالب بود و به نظرم اومد جالب میشه براتون نمایش بدیم، روی جوجه گوشتی هوبارت کار شده. سه تا تیمار داشتن، اپتیموم، استرس حرارتی ممتد 0 تا 42 روز، کلن 33 درجه درجه حرارت رو حفظ کردن و بنابراین یک استرس حرارتی دائم یا کرونیک داشتیم، و همینطور گروه سوم رژیم حرارتی اولیه روز 5، دمای 40 درجه به مدت 24 ساعت و بعد از 5 روز رفتاری که با پرنده شده مثل گروه یکی یا اپتیموم بوده. اومدن در روز 42 یک استرس گرمایی شدید رو به مدت 2 ساعت اجرا کردن و در روز 42 اندازه گیری ها رو انجام دادن، عمدتا روی شاخص های خونی کار کردن. به طور کلی همینطور که توی این جداول میبینید، پی اچ اگه یادتون باشه تو جلسه قبل گفتیم که به اصطلاح آلکالوز تنفسی رخ میده، پی اچ افزایش پیدا میکنه که این اتفاق در همه گروه ها افتاده. فشار دیوکسید کربن در خون کاهش پیدا میکنه، اونم باز به خاطر پنتینگ هست، به خاطر تعداد تنفس زیاد کاهش شدید در گروه کنترل، ولی در دو گروه دیگه ثابت. هم تکرارید در گروه کنترل CO2 ها اینجاست، در گروه کنترل مثلا از حدود 60 به 45 افت کرده، ولی در گروه دیگه تفاوت ها معنیدار نیستش. در ارتباط با ایون پتاسیم و کلسیم کاهش شدید در گروه کنترل رخ داده، ولی در دو گروه دیگه ثابت بوده. منظور از دو گروه دیگه گروهی که در استرس حرارتی ممتد قرار داشتن و گروهی که فقط روز 5 یک شوک حرارتی 24 ساعته به مدت به میزان 40 درجه دیده. سدیم تمایل به کاهش در هر دو گروه و در گروه کنترل و تمایل به افزایش در دو گروه دیگه. نسبت هتروفیل به لنفوسید اگه یادتون باشه گفتیم یکی از مهمترین شاخص هایی است که ما چک میکنیم برای اینکه آیا استرس اعمال شده یا خیر، افزایش در همه گروه ها. و اگه یادتون باشه گفتیم گلوبول قرمز به خاطر اینکه در غشایش مقدار زیادی اسیدهای چرب غیر اشبع داره و به خاطر استرس اکسیداتیو که در نتیجه استرس گرما رخ میده به مقدار زیادی آسیب میبینه، کاهش شدید در گروه استرس دائم چون به طور کلی در معرض استرس گرما بوده. نتیجه کلی اینه که نویسندگان مقاله نوشتن که اگر خوب به نتایج نگاه بکنیم میبینیم که گروهی که یعنی گروه سه که فقط برای یک روز در روز 5 یک تنش کوتاهی رو دیده به منظور افزایش سازگاری، واکنش تقریبا یکسانی رو با گروهی نشون داده که استرس حرارتی ممتد دیده و پرنده به هر حال در طول این دوره سعی کرده خودش رو با شرایط تا حدودی سازگار بکنه. بنابراین این استراتژی خوبی میتونه باشه برای مقابله با شرایط استرس گرما. چنین دیدگاهی رو در زمان جوجه کشی هم یعنی قبل از خروج جوجه از تخم اعمال کردن و نتایج و گزارشاتی وجود داره که من به دیتیلش نپرداختم، صرفا گزارش میکنم و اگه دوست داشتید رفرانس ها نوشته شده میتونید برید بررسی کنید. این تیمار حرارتی شامل افزایش دما و رطوبت نسبی از حدود 37.8 و 56 درصد به حدود 39.5 تا 65 درصد رطوبت به مدت 12 ساعت از روز اینکیوبیشن 7 تا 16 است. و گزارش ها نشون میده که اولا که روی شاخص هایی که کارایی جوجه کشی رو به اصطلاح نشون میده به اصطلاح تأثیری نداشته، یعنی باعث کاهش و افزایش به اصطلاح کارایی جوجه کشی نشده، اما پیامدهای طولانی مدت فیزیولوژیک داشته، به معنی اینکه دمای بدن در دراز مدت کاهش پیدا کرده و تلفات جوجه ها در تنش گرمایی کاهش پیدا کرده و این میتونه به منزله توانایی بهتر انتباق با استرس گرما باشه. بریم سراغ بخش دوم که بیشتر مد نظر ما استراتژی های تغذیه بود. دو گروه استراتژی های تغذیه داریم، یکی مدیریت خوراک هست که بیشتر برمیگرده به شکل فیزیکی خوراک، خوراک انتخابی، زمان خوراکدهی، استفاده از خوراک مرطوب یا خیلی از مواردی که شما ممکنه بتونید به این لیست اضافه کنین. و دوم مدیریت تغذیه از نظر توجه به میزان ویتامین ها و مواد معدنی، سطح یا غلظت اسیدهای آمینه، انرژی، چربی و منبع اون، آب به عنوان مهمترین ماده غذایی که پرنده دریافت میکنه و نقش افزودنی هایی که معمولا صنعت خوراک از اونها بهره میبره. خب اولین گروه ویتامین هاست. مطمئنا من در این بخش سعی ندارم به متابولیزم و یا خدمتون عرض شود که فیزیولوژی استفاده از ویتامین ها رو بگم، نه کار من هست و نه اصلا چنین وقتی وجود داره، هر کدوم از اینا یک وقت مجزایی میخواد. صرفا با توجه به مود آف اکشنی که دارن یکی دو مورد رو خدمت دوستان ذکر میکنیم برای توجه دادن. صرفا مطمئنا همه دوستان راجع به نقش ویتامین آ، سی و ای به دلیل نقشی که در کنترل استرس و کاهش به اصطلاح مشکلاتی که در شرایط استرس به اصطلاح به وجود میاد مطمئنا توصیهش رو شنیدین. میدونید که در شرایط استرس ویتامین ها به مقدار بیشتری متابولیزه میشن و یا اگر چون میدونید باکتری ها در باکتری های مفید بخشی از این ویتامین ها رو میتونن تولید بکنن که سنتز اونا در شرایط استرس کاهش پیدا میکنه. در این میون ویتامین ای میتونه نقش حفاظتی از لنفوسیت ها و ماکروفاژ ها داشته باشه و نرخ تکثیرشون رو بهبود بده. یارتون باشه که در پرزنتیشن قبلی گفتیم که خصوصا در هیت استرس طولانی مدت ما افزایش کورتیکوسترون رو داریم که باعث سرکوب سیستم ایمنی میشه، بنابراین به شکلی ما بتونیم سیستم ایمنی رو حمایت بکنیم میتونه به ما کمک بکنه. همینطور ویتامین ها گزارش شده که موجب کاهش ساخت و آزاد شدن کورتیکوسترون میشه که میتونه اثرات منفی تنش گرما رو تا حدودی کاهش بده. ویتامین سی اگر نقش هایی که میتونه در استرس گرما یا به طور کلی اهمیتی که میتونه در فیزیولوژی داشته باشه، من رفتم بررسی کردم و شاید صدها صفحه بشه مطلب براش پیدا کرد، مطمئنا اینجا فرصتش نیست، ولی منابعش رو نوشتم و احتمالاً در پرزنتشنی که خدمت دوستان ارائه میکنم یه تعدادی از مهمتریناش رو به اسلاید های بعدی اضافه میکنیم. اما خصوصا در شرایط استرس گرما ویتامین سی و البته ویتامین ای موجب افزایش پاسخ ایمنی میشه به خاطر اینکه سنتز کورتیکوسترون رو که از غده فوق کلیوی انجام میشه کاهش میده و اثر محدود کننده کورتیکواستروید بر سیستم ایمنی رو هم تعدیل میکنه. همینطور ویتامین سی نقش کلیدی داره در رشد و بلوغ استخوان ها به خاطر اینکه میدونید خیلی اهمیت داره برای تشکیل هیدروکسی پرولین که برای ساخت کلاژن استفاده میشه. ما میدونیم که این کلاژن در استحکام و قوام پوست هم میتونه اهمیت داشته باشه. همینطور ویتامین سی باعث تحریک تشکیل ویتامین دی و افزایش کلسیوم متابولیزه شده از استخوان میشه که میتونه به تشکیل پوسته در شرایط استرس گرما و در موقع تخمگذار کمک کننده باشه. به طور کلی ما باید حواسمون باشه که میزان سطح ویتامین ها و مواد معدنی مکمل با توجه به این موضوع انجام بشه که ما تحت شرایط استرس گرما چی داریم؟ کاهش مصرف خوراک رو هم داریم. پس اگر بخوایم مقدار کافی برسه به بدن پرنده باید میزان کاهشی رو که در مثلا 10% فرضاً مصرف خوراک کم میشه، بعد این 10% کاهش رو برای افزایش غلظت مثلا برای مکمل مینرال یا معدنی مد نظر قرار بدیم. در توصیه ها یا بولتن های راس اگر شما نگاه بکنید به عنوان یک قاعده کلی گفتن که تو محدوده 21 تا 28 درجه افزایش درجه حرارت هر یک درجه هلوش 1.25% افزایش و تو محدوده بالاتر از 28 درجه حدود 2.5% افزایش شما باید برای ویتامین ها در نظر بگیرید. گزارش های زیادی هم وجود داره، اکثر گزارش ها هم قدیمی است به خاطر اینکه جزو اولین مسائلی بوده که مد نظر قرار گرفته. در موقع تخم‌گذار که تحت تنش گرما بوده، اگه یادتون باشه در پرزنتیشن قبلی شاخص THWI رو براتون توضیح دادم که با مقادیر مکمل ویتامین E، ویتامین C و یا کامبینیشن اونها تغذیه شده و مقایسش با گروه شاهد از نظر پرفورمنس موقع تخم‌گذار مورد بررسی قرار گرفته. مطمئنن میبینید که در ویتامین C، ویتامین E و یا کامبینیشنشون، کاربرد توامشون، وزن تخم مرغ به صورت کاملا معنیدار بهبود پیدا کرده، در این حالی که وزن پوسته تخم مرغ همونطور که در اسلاید قبلی خدمتتون گفتم میتونه اثرگذار باشه، افزایش پیدا کرده و هر دو ویتامین و همینطور ترکیبشون تونستن یک واکنش خوبی رو از این نظر به ما نشون بدن. همینطور در مرغ گوشتی استفاده از ویتامین E و A و یا مخلوطشون باعث افزایش وزن و بهبود بازده خوراک شده. همینطور که میبینید گروه کنترلر 1830 که تا 1985 تونسته بالا بره و بازده خوراک هم تقریبا به شکل خطی افزایش پیدا کرده است. هفته گذشته راجع به بالانس الکترولیت ها و مواد معدنی یکی دو تا سوال کردین، به همین علت من یه تعدادی از اسلاید های گذشتم که قصد نداشتم ارائه بدم و همینطور یکی دو تا از اسلاید های آقای دکتر فرودی رو پیرامون بالانس الکترولیت ها و مواد معدنی به پرزنتیشن خودم اضافه کردم. اگر اطلاعات عمیق تری میخواین پرزنتیشن آقای دکتر فرودی در ITP وجود داره، میتونید مراجعه کنید و اطلاعات کامل تری داشته باشید. به طور کلی در مایعات بدن مثل پلاسما، مایع خارج سلولی و داخل سلولی همواره یک تعادلی بین آنیون ها و کاتیون ها وجود دارد. مثلا ببینید جمع کاتیون ها و آنیون ها در مایع داخل سلولی با هم برابر است، مایع خارج سلولی و همینطور در پلاسما. و در این حال در مایع داخل سلولی مهمترین کاتیون پتاسیم، در مایع خارج سلولی مهمترین کاتیون سدیم و همینطور در پلاسما و در این حال مهمترین آنیون پلاسما و مایع خارج سلولی کلور و در مورد مایع داخل سلولی به اصطلاح آنیون فسفات هستش. پس بسیار مهمه که این آنیون ها و کاتیون ها به صورت بالانس حضور داشته باشن. چگونه ما دیکب رو محاسبه میکنیم؟ معمولا فرض کنید که ما یه جیره ای داریم که حالا جیره رو نوشتیم، فرض کنید ما 0.16% سدیم داریم، 0.8% پتاسیم و 0.2% کلر. اینا به صورت درصده. اگه ما بخوایم به میلی گرم در کیلوگرم تبدیلش کنیم باید ضرب در 10,000 کنیم و اگر بخوایم به میلی اکیوالان تبدیلش بکنیم باید بر وزن اتمیش تقسیمش بکنیم که در این ارتباط معادل میلی اکیوالان سدیم مثبت 69 چون کاتیون، پتاسیم مثبت 204 و در مورد کلر منهای 56 که اگه اینا رو با هم جمع بزنیم میگیم دیکب این جیره اولوش 217 یا 218 میلی اکیوالان در کیلوگرم جیره هستش. اگر این محاسباتی که خدمتتون عرض کردم برای مواد اولیه مختلفی محاسبات رو انجام بدیم، میبینیم مثلا در مورد ذرت با مقادیر سدیم، پتاسیم، کلر دیکبش اولوش 66، گندم 87، سویا 463 به خاطر بالا بودن میزان پتاسیم، اینا در نظر داشته باشید شاید بعدا ازش استفاده بکنیم. همینطور در مورد نمک میبینید دیکپ 45 به خاطری که هم سدیم داره هم کلر، اینا تقریبا هم دیگر رو به خاطر اثرات مثبت و منفی خونسا میکنن. در مورد جوش شیرین سدیم وجود دارد ولی کلری در کار نیست، به همین علت ما از این نمک در کنار نمک به اصطلاح طعام استفاده میکنیم برای بالانس دیکپ مثبت 11000 تقریبا نزدیک 12000 دیکپ مثبت داره و همینطور کربنات پتاسیم دو تا پتاسیم داره، بنابراین هولوش 14500 تا مثبت اثر تکمیل کنندگی روی دیکپ خواهد گذاشت. اما واسه محاسبه دیکپ یک راه ساده هم وجود داره، اونم این هستش که فرض کنید ما یه مینرالی داریم مثلا مثل سدیم که به صورت درصده، اگه بخوایم اینو به صورت میلی گرم در کیلوگرم بیان بکنیم گفتیم ضرب در 10000 میکنیم، اگه بخوایم میلی گرم در کیلوگرم رو به میلی اکیوالنت تبدیل بکنیم تقسیم بر وزن اتمیش میکنیم. بنابراین اگه یه مینرالی رو به صورت درصد ضرب کنیم در 10000 تقسیم بر وزن اتمیش تبدیل میشه به چی؟ میلی اکیوالنت گرم. بنابراین ضرب در 10000 تقسیم بر وزن اتمی میشه چی؟ تبدیل میشه به میلی اکیوالنت. از اونجایی که این محاسبه همیشه مقداری ثابت برای تبدیل به اصطلاح درصد به میلی اکیوالنت، شما اگر درصد سدیم پتاسیم یا کلر رو داشته باشید و ضرب در این مقادیر بکنید که حالا ما بهش میگیم ذرایب صائب سی هستند، میتونید به راحتی به اصطلاح دیکپ رو محاسبه بکنید. همونطور که میبینید 435 مثبت حاصل 10000 تقسیم بر 23، مثبت 256 حاصل 10000 تقسیم بر 39 و 1 و منهای 282 حاصل 10000 تقسیم بر 35 و نیم خواهد بود. خب همه دوستان بهتر از من میدونن که مهمترین الکترولیت ها تک ظرفیتی ها خصوصا نقش مهمی دارن، چون ممکنه سوال بکنید چرا اینجا از کلسیوم خبری نیست، چرا از گوگرد خبری نیست، چرا از به اصطلاح فسفر خبری نیست و الی آخر. دیدن که توجه به اصطلاح کاتیون ها و آنیون های تک ظرفیتی تقریبا کفایت می کند برای اینکه بالانس خوبی از الکترولیت ها ایجاد بکنیم. بنابراین نقش های خاص اونها که شامل دخالت در سوخت ساز و همینطور مشارکت در تعادل اسموزی و در تعادل اسید و باز، حالا مایع بین سلولی، پلاسما و همینطور مایع داخل سلولی، همینطور دخالتشون در تنظیم حمل و نقل مواد از قشاهای سلولی، حالا هم میتونه سلولهای بدن و همینطور سلولهای روده، حتما ترانسپورترهای روده یارتون هستش که پمپ سدیم داریم و همینطور پمپ پتاسیم داریم که اینها کمک میکنن به جابجایی مواد. بنابراین عدم تعادل مواد معدنی میتونه تأثیر مستقیم بشه روی تعادل اسید و باز باشه که میتونه بر روی خیلی از عملکردهای فیزیولوژیک پرنده اثر داشته باشه. همینطور در گذشته ما فقط توجه میکردیم به تعادل اسید و باز به اصطلاح ستایون پتاسیم، سدیم و کلور مثلا مطابق توصیه NRC، ولی امروزه میگن چیزهای دیگه ای هم باید بهش اضافه بشه علاوه بر دیکپ که از این فرمول به دست میاد، یعنی تفاوت کاتیون های تک ظرفیتی از آنیون تک ظرفیتی کلور، نسبت بین پتاسیم یعنی جمع پتاسیم و کلور به سدیم هم بسیار بسیار مهم است. خب همینجا من توجهتون رو جلب بکنم، از اونجایی که مقدار سدیم رو ما به صورت مینیمم فیکس میکنیم، یعنی پیشا پیش داخل جیره هست، مقدار کلور رو هم فیکس میکنیم، بنابراین اگر بخوایم نسبت الکترولیت ریشیو رو افزایش بدیم چاره ای نداریم جز افزایش میزان چی؟ پتاسیم، که حالا بعدا راجع بهش صحبت میکنیم. خب حالا اینا چگونه محاسبه میشه؟ تو همون مثال قبلی فرض کنید که فرض کنید توی جیره فرضی ما مقدار سدیممون 16 درصد، مقدار پتاسیممون 67، 0.67 و مقدار کلرمون 0.22. اگر ضرب در اون ضرایب ثابت بکنیم مقدار میلی اکیوالنش به دست میاد. بنابراین دیکب انجیره فرضی چقدر خواهد بود؟ حدود 180. حالا الکترولیت ریشیوش چقدر خواهد بود؟ من صرفا اومدم پتاسیم و کلر رو با هم جمع کردم، چون کلر علامت منفی داره مسلما اینجا اعمال شده، تقسیم بر میزان سدیم کردم و نسبت به اصطلاح الکترولیت ریشیو حدود 1.67 به دست اومده. خب یکی دو تا سعی کردم مقاله پیدا کنم که نقش الکترولیت ها رو بر روی متابولیسم نشون بده. یک مقاله هست سال 1991 کار شده، اومده نمک پتاسیم رو اضافه کرده به جیره و اومده بررسی کرده تعداد تنفس، نرخ تنفس، اثر خنک کنندگی تبخیری تنفس، گفتیم بخش در شرایط استرس گرما تا نزدیک 80 درصد حرارت اضافی بدن پرنده از طریق این مکانیزم دفع میشه، همینطور کارایی تنفس و میزان تولید حرارت از بدن پرنده. البته ببخشید اینجا اشکال دیکته‌ای داره، بعدا اینا رو من درست خواهم کرد. نرخ تنفس معنیدار نبوده ولی به صورت عددی کاهش پیدا کرده، احتمالاً به خاطر وریشن بالا هستش که تفاوت‌ها معنیدار نشده. شاید اگه 3 تا 4 تا تکرار اضافه می‌کردن این هم معنیدار می‌شد. اثر خنک کنندگی تبخیری تنفس به طور معنیداری بهبود پیدا کرده، کارایی تنفس به طور معنیداری بهبود پیدا کرده، در حالی که روی میزان حرارتی که از بدن پرنده یا حرارتی که به اصطلاح در واحد وزن متابولیک ایجاد شده تفاوت معنیداری رو شما مشاهده نمی کنید. همینطور بالانس الکترولیت ها رو در 7 روز اول شما مشاهده می کنید، چه در ارتباط با افزایش وزن، چه در ارتباط با ضریب تبدیل. با افزایش تا هول و هوش 250 میلی اکیوالان گرم شما شاهد بهبود در وت گین و همینطور کاهش FCR در هول و هوش 250 هستین. بنابراین مسلماً تنظیم دیکب یا دیکب مناسب میتونه نقش های مهمی رو در فیزیولوژی بدن پرنده و کارایی از خودش نشون بده. همین کار رو در جیره های با پروتئین خام پایین انجام دادن. چرا حالا من این رو انتخاب کردم؟ میدونید که وقتی که ما جیره های با لوسی پی دایت می نویسیم مقدار سویا رو کم می کنیم. سویا یک منبع بسیار مهم از پتاسیم هست، بنابراین با کاهش سویا دیکب جیره به مقدار زیادی افت می کنه. بنابراین بررسی شده حالا اگر سطح پروتئین بالا و یا پایین باشد، آیا بالانس دیکب ممکنه اثر مثبتی روی کارایی پرنده داشته باشه، چه در به اصطلاح پروتئین بالا و چه در پروتئین پایین. اگر دیکب رو به مقادیر بالاتر از، یعنی از 200 بریم به سمت 320، شاهد کاهش FCR و همینطور افزایش به اصطلاح وزن خواهیم بود در هر دو گروه. بنابراین حتما باید بهش توجه بشه. همینطور در شرایط استرس گرما روی جوجه گوشتی نر کار شده 21 تا 46 روزه. یک آزمایش فاکتوریل انجام دادن، 3 سطح دیکب بوده، 150، 250 و 350 میلی اکیوالان گرم، میلی اکیوالان در کیلوگرم و 3 سطح نسبت الکترولیت، الکترولیت ریشیو که چند تا اسلاید قبل گفتم. سعی کردن نسبت ها رو روی 2، 3 و 4 تنظیم بکنن. حالا اینا با و بدون تنش دما به اصطلاح 2 گروه شدن. اعمال تنش دما در روزهای 25 و یا در روز 35 با درجات 35 تا 38 درجه به مدت 4 ساعت انجام گرفته. نویسندگان در کل، چون من همه دیتا ها، چون یک فاکتوریل نسبتا بزرگه با تعداد سطوح زیاد، در حقیقت سه تا سطح بالانس الکترولیت ضرب در سه تا سطح نسبت الکترولیت با و بدون تنش میشه 2 3 تا 6 تا 3 6 تا 18 تا تیمار داشته. مسلما همه دیتا ها رو نمیشه روی صفحه نمایش داد، فقط بخشی از اثرات اصلی رو خدمتتون نشون دادم. میبینید که با افزایش دیکپ و همینطور با افزایش نسبت الکترولیت ها خصوصا در 2 3 تا تیمار آخر شاهد کاهش تلفات هستین، همینطور بهبود FCR و همینطور افزایش میزان مصرف خوراک. اما نتیجه گیری کلی که نویسندگان کردن اینه که هم بالانس الکترولیت و همینطور نسبت الکترولیت ها هر دو برای ما اهمیت داره. در شرایط بدون تنش نسبت الکترولیت های 3 و بالانس الکترولیت 250 و در شرایط تنش گرما حدود 100 تا بالاتر دیکپ و نسبت 3 رو پیشنهاد کردن. البته مسلما رسیدن به دیکپ 350 بسیار بسیار مشکل هستش، در جیره‌های تجاری به سادگی این کار قابل انجام نیست. اما ببینیم مشکلات احتمالاً در جیره نویسی ماها از کجاها ممکنه سرچشمه بگیره. وقتی که ما کاتالوگ مثلا راست رو باز می‌کنیم، می‌بینیم در جلوی سدیم نوشته 16 تا 23، جلوی کلر نوشته 16 تا 23، جلوی پتاسیم هم همینطور 14 تا 1. منظور از 16 صدم هست، 23 20 صدم. معمولا جیره نویسا میان این کارو میکنن، سدیم رو مینیمم میذارن، کلر رو ماکسیمم میذارن، یا براش رنج میذارن، یا مثلا برای پتاسیم میگن بین 4 تا 1 و دکمه رو فشار میدن و جیره رو حل میکنن. آیا این کار درست هست یا درست نیست؟ من تلاشم این هستش که این رو توضیح بدم. وقتی که شما بولتنها یا راهنمای سویه های مختلف رو میبینید، میبینید که بین سدیم، پتاسیم و کلر یک موازنه هایی رو در نظر گرفتن. مثلا در جوجه گوشتی نسبت بین سدیم و کلر از حدود 10% بیشتر تا 30% بیشتر گزارش شده. یا در مورد مرغ مادر و مرغ تخم‌گذار تو محدوده 1:1 یا حداکثر 10% بیشتر توصیه شده. به این مفهوم که اگر مینیمم سدیم مثلا بود 0.16، دیگه ماکسیمم کلر 0.23 نخواهد بود، بلکه بین 10% تا 30% بیشتر از میزان سدیم. مثلا اگه 30% بیشتر باشه، فرض کنید اگر سدیم باشه 0.16، ماکسیمم کلر میشه 0.19 0.20. یا در مورد مرغ تخم‌گذار و مرغ مادر تقریبا مساوی، به این مفهوم که اگر مینیمم سدیم هست 0.18، ماکسیمم کلر هم میشه 0.18. منظور صحبت من به این شکل هستش. همینطور در ارتباط با اهمیت پتاسیم، مقالات را که شما بررسی کنید به چند تا چیز میرسید. یکی این که اولا در جیره‌های با پروتئین خام کم اهمیت داره، به خاطر اینکه سویا که منبع اصلی پتاسیم هست از جیره حذف میشه. در پوشش پر وقتی مشکل داریم، پتاسیم میتونه کمک کننده باشه، یا شاید اصلا مشکل پتاسیم باشه. در شرایط استرس گرما، به خاطر اینکه دیدیم وقتی که خصوصا استرس گرمای طولانی مدت به اصطلاح ایجاد میشه، یکی از اتفاقاتی که میفته دفع کلیوی پتاسیم هستش، میتونه این منجر به مشکل کیفیت پوسته و افزایش میزان آسید بشه. البته منظورم از آسید تحت شرایط استرس گرما لزومن نیست، ولی حتی اگر شرایط آسید مثل ارتفاع بالا و یا سرمای سالن هم به وجود بیاد، به خاطر اینکه پتاسیم باعث افزایش میزان اکسیژن قابل حمل خون میشه، میتونه به آسید هم کمک بکنه. گزارش های قدیمی وجود داره که میگه اگر درجه حرارت از 24 درجه بره به سمت 35 درجه میزان نیاز به پتاسیم هولوش 63 درصد باید چی افزایش پیدا بکنه. یارتون باشه که در جیره‌هایی که ما استفاده می‌کنیم اگر حالا به عنوان قاعده سرانگشتی اگر میزان سویا از 30 درصد بیاد پایین‌تر به این مفهوم که شما به یک منبعی از پتاسیم برای افزودن به جیره نیاز دارید. و در این حال توی کاتالوگ راس البته این 2014 است، عین همین رو در 2019 هم نوشته، گفته الکترولیت بالانس خصوصا در شرایط هیت استرس، البته ننوشته که فقط، نوشته especially in heat stress condition، یعنی به خصوص در شرایط استرس، یعنی این مفهوم که قبلش هم مهمه ولی در هیت استرس اهمیتش بیشتر میشه. دو تا نکته گفته، گفته در شرایط هیت استرس اگه دیکاو بیاریم به سمت 220-230 و یک مقادیری از پتاسیم در حدود 0.85% رو در داخل جیره لحاظ بکنیم احتمالاً شرایط خوبی رو خواهیم داشت. البته راجبه میشه خیلی صحبت کرد ولی با توجه به زمان من سعی کردم مهمتریناشو خدمتتون به صورت تیتروار ارائه بدم. سایر مواد معدنی که در هیت استرس اهمیت ممکنه پیدا کنه، یکیش روی هست، مقادیر 48 تا 96 میلی گرم در کیلوگرم جیره که باعث شده در تحت شرایط استرس گرما که همراه با استرس رطوبت هم بوده، چون رطوبت میتونه اثر استرس گرما رو شدیدتر بکنه، باعث افزایش وزن، کاهش ضریب تبدیل و کاهش استرس اکسیداتیو شده است که حالا تا اسلایدهای بعدی میگیم چرا باعث کاهش استرس اکسیداتیو میشه. همینطور رو یک عنصر کلیدی است برای ساخته شدن و فعالیت آنزیم کربونیک آنیدراز که میدونین باعث بهبود کیفیت پوسته میشه، چون کوفاکتور آنزیم کراتیناز هست و مؤثر برای به اصطلاح تشکیل و شکل‌گیری قشای پوسته که بعداً روی اون پوسته یا قسمت مینرال پوسته روی اون ماتریکس در حقیقت به وجود بیاد. به طور کلی آنیون کربنات موجود در بلورهای کربنات پتاسیم که بخش مهمی از پوسته رو تشکیل میده، میدونیم که از گاز کربونیکی تولید میشه که از راه تنفس به وجود میاد. در شرایط استرس گرما به خاطر پندینگ میزان میدونیم فشار CO2 در داخل خون میاد پایین، بنابراین میتونه مشکل پوسته رو به اصطلاح تشدید بکنه. همینطور گزارش شده که مکمل سازی جیره با ترکیبی از زینک و ویتامین آ باعث بهبود ضریب تبدیل و کیفیت لاشه شده. همینطور کروم باعث کاهش اثر مخرب تنش گرما و بهبود سیستم ایمنی و کاهش استرس اکسیداتیو شده، چرا که بسیاری از متال آنزیم ها مثلا مثل گلوتاتیون پروکسیدا سلنیوم درش به اصطلاح دخالت داره، کاتالاز آهن و یا سوپر اکسیداز دیسموتاز مثلا شما مس و روی رو درش میبینید که اینها برای حفظ سلول در مقابل صدمات استرس اکسیداتیو خصوصا به خاطر افزایش استرس اکسیداتیو در اثر استرس گرما بسیار بسیار برای ما اهمیت دارن. سوال شد که نقش آب رو چگونه در بالانس الکترولیت ها در نظر بگیریم. من یه مثال میزنم برای روشن شدن به اصطلاح اینه چگونه میشه این کار انجام داد. اولا اگر به طور کلی در نظر بگیریم به عنوان یه قاعده کلی، همه میدونیم که تقریبا به ازای هر کیلوگرم خوراک پرنده دو برابرش آب مصرف میکنه. البته دقیقا دو برابر نیست ولی میتونه حالا به طور سرانگشتی دو برابر فرزند بگیرید در شرایط استرس گرما میتونه به بیش از 2.5 برابر همچی افزایش پیدا کنه. پس پیشاپیش به ازای هر گرم خوراکی که پرنده میخوره پیشاپیش شما در نظر بگیرید 2 گرم هم آب خورده. این پیشفرض رو داشته باشید. فرض کنید شما آب رو دادین آنالیز کردن، آب مرغداریتون رو یا آب مجتمع پرورشیتون رو، نتایج نشون داده که میزان کلر تو آب 230 میلی گرم در لیتر، سدیم 150 میلی گرم در لیتر و کلسیم 170 میلی گرم در لیتره. اگه ما اینو به درصد تبدیل بکنیم یا کیلوگرم در 100 کیلوگرم، این 230 میلی گرم در لیتر میشه 0.023 یا 0.015 یا 0.017%. خب از این آبی که انقدر توش املاح به صورت درصد وجود داره، گفتیم پرنده به ازای 100 کیلو خوراک یا 100 گرم خوراک یا 1 گرم خوراک دو برابر آب میخوره. پس پیشا پیش پرنده به ازای 100 کیلو خوراک 200 کیلو از این آبه خورده که تون آبه دو برابر 23 یعنی 0.046، 0.03 و 0.34 تا به ترتیب کلسیم، سدیم و کلور وجود دارد. فرض کنید شما وقتی جیره می نویسید تارگت ماکسیموم کلور رو می زنید 0.2 یا تارگت مینیموم سدیم می زنید 0.16 یا تارگت کلسیم رو مثلا می زنید 0.89. پیشا پیش از این 0.89 به واسطه مصرف آب انقدرش دو شکم پرنده هست، بنابراین ما میایم این رو از این مقدار کم میکنیم، تارگتی که باش جیره مینویسیم از 0.2 میشه 0.154 یا از 0.16 میشه 0.13 و از 0.89 میشه 0.586. بسیار اهمیت دارد که حواستون باشه مینرال ها فقط از آب و ذرت و سویا وارد نمیشن. شما وقتی مکمل ویتامین میخرید فقط درصد کوچکیش ویتامینه، بخش بزرگیش کریره که تو کشور ما به خاطر ارزون بودن کربنات کلسیم عمدتا کربنات کلسیمه. به بیان ساده شما وقتی که فرض کنید 2.5 کیلو در تن پریمیکس مینرال و حالا 2.5 کیلو در تن پریمیکس معدنی وارد میکنید، بیش از نصفش در حقیقت کربنات کلسیم هستش، یا دست کم اگه نصفش هم فرض بکنید انگار که شما 2.5 کیلو در تن کربنات کلسیم پیشا پیش داخل جیره دارین که حتما این رو باید لحاظ بکنید. همینطور خیلی از ادتیف هایی که ما داریم، این پروبیوتیک ایوانیک هست با نام تجاری اکوبیول که هنوز ثبت نشده، همینطور که میبینید کریرش چیه؟ کربنات کلسیم. من بهتون قول میدم که از یک کیلو از شکل تجاری این پروداکت شاید یه قاشق چای خوریش پروبیوتیک باشه، بقیهش هم چی باشه؟ کریر باشه. به بیان دیگه اگر از این پروداکت یا از این پروبیوتیک یک کیلو در تن اضافه کردین، پیشا پیش انگار یک کیلو کربنات کلسیم به جیره اضافه کردین که حتما باید ببینین و از جیره حذفش بکنین. آقای دکتر فرودی به من میگفتن که من تعداد زیادی جیره آنالیز کردم که مشکلاتی رو در فام مشاهده میشه. تو تقریبا تمامی جیره ها همیشه مقدار کلسیم به میزان قابل توجهی بالاتر از اون چیزی بوده که فرمول نویس فکر میکرده، که میتونه بگم بخش اساسیش همین کلسیوم های پنهانی باشد که قاطی سویا میشه، قاطی پریمیکس مینرال ویتامین میشه و بعضی از ادتیف ها که حالا من یه مثالش رو براتون آوردم. بنابراین بسیار اهمیت داره که وقتی جیره مینویسید نقش آب رو رعایت بکنید و همینطور توجهتون به مینرال هایی که به شکل غیر مستقیم از مواد اولیه مختلف یا ترکیبات مختلف جیره وارد میشه بهش توجه بکنید. باز هفته گذشته سوال شد در ارتباط با نوع منبع متیونین و قول دادم که راجبش بیشتر صحبت بکنم. شما وقتی که به مطالبی که تولید کننده هیدروکسی آنالوگ متیونین بیان میشه توجه بکنید، که حالا اینجا بهش میگم متیونین مایع، که از نظر من یک جور جفا در حقیقت در حد مصرف کننده است، به خاطر اینکه وقتی که چنین لفظی رو شما به کار میبرید ناخودآگاه کسی که با این محصولات آشنا نباشه فکر میکنه محصولی رو داره میخره که توش متیونین وجود داره ولی به شکل مایع است، در صورتی که در حقیقت این متیونین نیست، عامل آمین نداره، بلکه هیدروکسی آنالوگ متیونینه، یعنی میتونه بعداً به متیونین تبدیل بشود، بنابراین من شخصا فکر میکنم بهتر باشه که از همون اسم علمیش هیدروکسی انالوگ متیونین استفاده بشه. ولی به طور کلی تولید کننده این محصولات میگن که اولا 100% بایوآویلیبله، میتونه به عنوان ارگانیک اسید دیده بشه و وقتی شما از این استفاده میکنید میتونید مصرف سایر ارگانیک اسید ها رو مثلا مثل فرمیک اسید کاهش بدین. اگر مول به مول یکسان استفاده بشه به اصطلاح پرفورمنس یکسانی ایجاد میکنه. همینطور در ارتباط با خصوصا در شرایط هیت استرس که مبحث ماست، به خاطری که مکانیزم جذبش تغییر نمیکنه و همچنان بر اساس دیفیوژن انجام میشه، در صورتی که متیونین معمولی بر اساس ترانسپورترهای وابسته به سدیم جذب میشه و میگن که MHA از طریق دیفیوژن بیشتر جذب میشه، بنابراین چون دیفیوژن تحت تأثیر استرس گرما قرار نمیگیره، بنابراین میتونه سورس ارجح باشه در استرس گرما. ادعای دیگه ای که به صورت علمی مطرح میکنن، چون روشی که مقایسه ای که ما داریم روش مقایسه شیب خط رگرسیون همزمان هست، اکسپوننشیال، میگن که این کار درست نیست به خاطر اینکه MHA در سطوح کم واکنشش زیاد جالب نیست، ولی به خاطر سایر پراپرتیز ها، خصوصیاتش مثلا مثل ارگانیک اسید بودن، وقتی که سطحش میره بالا از متیونین جلو میزنه و به پلاتوی بالاتری یا به پرفورمنس بالاتری ما دسترسی پیدا میکنیم. در این حالی که صرفا من یادآوری میکنم، پریزنتیشن های کامل من توی ITP وجود داره، برید ببینید. ببینید مراجع بین المللی بی طرف مثل افسا، European Feed Safety Authority، به سال یک مرجع بی طرف اروپایی هست، سال 2018 البته از غرب هم گزارش هایی داشت، به صورت بسیار واضح میگه there is convincing evidence، یعنی مدارک به اصطلاح متقاعد کننده ای وجود دارد که HMTBA و کلسیوم سالتش، یعنی هم MHA مایع و هم شکل نمک کلسیومش که به صورت جامد ساخته شده، have significantly lower bioefficacy than diethylmethionine، به طور معنیداری کارایی حیاتی کمتری از متیونین به صورت اکویمولار دارد که 75 در مقابل 100 هستش. این به صورت اکویمولاره، اما ما وقتی میریم بازار شکل تجاری رو خرید میکنیم. از اونجایی که هیدروکسینالگ متیونین مایع 88% اکتیو متریال و 12% آبه، بنابراین تو شکل تجاری کارایی حیاتیش 66% بیشتر نیست. یا MHA کلسیوم سالت، هیدروکسینالوگ متیونین به صورت نمک کلسیومی که به شکل جامده که 84% اکتیو متریال داره، اگر ضرب در این 0.75 بشه کارایی حیاتیش میشه 63. ما به طور کلی به صورت میانگین ما کارایی حیاتی هیدروکسینالوگ متیونین رو 65% در نظر میگیریم. خب یک آزمایشی انجام شده، ترایال اوانیک بوده در کشور هند به خاطر رطوبت و گرمای بالا. کاری که شده روی جوجه کاب انجام شده، 4 تا تیمار 10 تا تکرار، جیره بر پای ذرت سویا بوده، در جیره های 2 تا فاز بوده، 0 تا 21، 22 تا 42، که در جیره شاهدش مقدار متیونین به شدت کاهش پیدا کرده، یعنی 85% به اصطلاح بعد 0.85 بوده که شده 62، یا در جیره پایانی بعد 0.72 بوده که شده 0.54، که البته این بر جیره به اصطلاح کنترله. و برای تکمیلش از دیل متیونین، ال متیونین و نمک هیدروکسینالوگ متیونی استفاده شده. با توجه به گزارش هایی که داشتیم متوسط هولوش 65، اگر 2.8 کیلو دی المتیونین یا المتیونین اضافه شده، چون کارایی حیاتیش رو 65 افسا در نظر گرفته، بنابراین اگر این رو تقسیم بر 0.65 کنیم، به جای 2.8 کیلو 4.3 کیلو ام اچ ای استفاده شده، یا به جای 2.3 کیلو 3.5 کیلو به جیره پایانی در تن هیدروکسینالوگ کلسیوم اضافه شده. ببینیم واکنش ها چی بوده. در ارتباط با افزایش وزن، جیره پایه که هولوش حدود 30% کم بود داشت، مسلما به شکل قابل ملاحظه ای افزایش وزن کمتری رو داره. تمامی منابع متیونین تونستن اثر مثبت داشته باشن، در حالی که متیونین و المتیونین در شرایط استرس گرما اثر مساوی و البته MHA اثر کوچکتری در ارتباط با افزایش وزن داشته. در ارتباط به ضریب تبدیل، افزایش متیونین به جیره‌ای که دارای کمبود بوده، تمامی منابع واکنش معنیدار نشون دادن، ولی متیونین DL و L شبیه هم، ولی MHA یه خورده واکنش ضعیف‌تری نشون داده، با اینکه با کارایی حیاتی 65% وارد جیره شده. در ارتباط با چربی بطنی هم با تمامی منابع متیونین باعث کاهش چربی بطنی شدن، و عملکرد گوشت سینه هم همینطور تمامی منابع متیونین تونستن عملکرد گوشت سینه بهتری رو ایجاد بکنن. ولی اگر نگاه بکنید تو تقریبا هر 4 تا گراف میبینید که MHA حتی با در نظر گرفتن 65% کارایی متوسطی که معمولا در منابع معتبر بهش اشاره میشه، باز نتونسته در استرس گرما چنین اثری رو اعاده بکنه. بنابراین به نظر نمیرسه ادعای تولید کنندگان هیدروکسینالوگ متیونین خیلی معتبر باشن. به عنوان نتیجه گیری در مجموع میشه گفتش که نتایج این تحقیق نشون میده تحت شرایط استرس گرما و وقتی که نیاز به اسیدهای آمینه گوگرددار به خاطر استرس اکسیداتیو بالا میره، تفاوت بزرگی بین دو منبع متیونین دی ال متیونین و ال متیونین مشاهده نمیشه و در عین حال ارزش تغذیه هیدروکسینالوگ متیونین با توجه به نتایج این تحقیق از 65% که به طور متوسط گزارش شده کمتر هم بوده. تحقیق دیگری را اخیراً در سازمان تحقیقات علوم دامی ایران انجام دادیم. ببخشید که من اینا رو نتونستم به صورت ترجمه شده خدمتون ارائه بدم. البته این ترکیبی از دو آزمایش بوده که من فقط یک آزمایش که مقایسه منابع مختلف متیونین، یعنی جیره کنترل، جیره دارای MHA-FA در حقیقت مایع و متیونین معمولی در شرایط نرمال و شرایط استرس. با توجه به گزارش افسا که بایو افیکیسی MHA مایع رو 66% در نظر گرفته بود، بنابراین ما به جای هر کیلو متیونین 1.5 کیلو MHA به جیره اضافه کردیم. میدونم که برای دوستانی که با این پروسه خیلی آشنا نیستن، شاید این محاسبات اگر یک بار تکرار بشه بتونه کمک بکنه. من برم روی اکسلم دوپلیکیت بکنم. من این از قبل ایجاد کردم ببینم میتونید شما ببینید. بله، ببینید اگر دی ال متیونین رو به اصطلاح کارایی شما 100 بگیریم، MHA 88% اکتیو متریال داره. بنابراین این دوتا رو من اصلا پاک کنم. بنابراین اگر مطابق توصیه تولید کننده MHA ما بخوایم MHA رو جایگزین دی ال متیونین بکنیم، به ازای 100 واحد متیونین چقدر باید MHA جایگزین کنیم؟ میگیم مساوی با این 100 تقسیم بر میزان خلوص. میشه چقدر؟ به جای 100 کیلو باید 114 کیلو استفاده کنیم. اما مطابق توصیه افسا و تعداد زیادی از مقالات، کارایی حیاتی این مل به مل 100% نیست، یعنی تمامی این 88% اکتیو متریال که برای پرنده قابل استفاده نیست، 75% این برای پرنده قابل استفاده است. بنابراین اینجا بگم مساویس با 88 ضرب داره این سلول، یعنی در حقیقت 0.75 میشه 66%ش برای پرنده کاراست، میتونه با عنوان متیونین استفاده بشه. بنابراین ما تو این تحقیق گفتیم به ازای 100 واحد متیونین ما چقدر MHA میزنیم؟ میگیم به ازای 100 واحد تقسیم برای چی؟ کارایی حیاتی 66 ما چقدر؟ 1.5 یا 150%، 1.5 برابر متیونین MHA اضافه کردیم. حالا این 1.5 برابر چقدر بیشتر از اون چیزی که تولید کننده MHA توصیه میکنه؟ خیلی ساده است، مساویس با این تقسیم بره بر چیزی که تولید کننده ادعا میکنه. بنابراین ما 33% بیشتر از آن چیزی که تولید کننده MHA پیشنهاد میکنه ما از MHA در تحقیقمون استفاده کردیم. حالا ببینیم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. خب در ضمن خدمتون اعلام بکنم که اعمال استرس بر اساس آن چیزی بود که کرامر 2018 گزارش کرده بوده، از روز 15 درجه حرارت رو به مدت 10 ساعت تا آخر دوره ما روی 32 درجه نگه داشتیم. دو تا سالن شبیه هم بوده، یکیش سالن نرمال ما بوده، یکی سالن استرس ما بوده و این تصویر رو هفته گذشته دیدی که ما از روز 15 و به مدت 10 ساعت درجه حرارت علوش 32 درجه رو اعمال کردیم که همینطور که میبینید پرنده هم واکنش نشون داده، مصرف خوراک چندانی رو شما نمیبینید، جوجه ها در حال پنتینگ هستند، دهن باز با تعداد نرخ تنفس نسبتاً بالا. همینطور روز انتها از هر پن دو تا پرنده رو ما برداشتیم با میانگین خیلی شبیه به میانگین وزن پن، پرنده کشدار شد. روی هر دو تا پاهاشون ما لیبل زدیم برای اینکه اشتباه نشه. برای بررسی ارگان‌های داخلی یکی از پاها با لیبل رو داخل یک سینی و برای ارگان و برای اجزای عمل کرد مثل وزن لاشه، درصد لاشه، وزن سینه، ران و به اصطلاح خصوصیات دیگه از به اصطلاح پای دوم لیبل شده استفاده کردیم. با توجه به شاخصی که اندازه گیری می کردیم از ترازو با دقت‌های مختلفی استفاده شده است. در این حال بلافاصله بعد از کشتار از وسط به اصطلاح روده باریک، همینطور پیشمعده، سنگدان، ما پی اچ رو توسط یک پی اچ متر کالیبره شده اندازه گیری کردیم و ثبت کردیم. من حالا واسه این که وقتتون زیاد گرفته نشه، مسلماً با یکی از پاهایی که توی سینی لیبل شده بود کرکس آنالیسیس انجام دادیم و با دومیش ارگان‌های داخلی 6 تا نمونه از به اصطلاح روده گرفتیم، پی اچ روده، همینطور اکسیداتیو بایو مارکر در روده، بیان ژن خصوصا گات اینتگریتی مثل ژن‌های مرتبط با به اصطلاح تایک جانشن، مورفولوژی و همینطور باکتریال کانت سکوم، همینطور از کبد برای استرس اکسیداتیو و بیان ژن خصوصا هیت چک پروتئین ها. اگه یارتون باشه گفتیم که در شرایط استرس گرما میتونه شاهد خوبی باشه و همینطور بررسی کیفیت کوش در اثر استرس گرما به اسم واتر هولدینگ کاپاسیتی یا دری پلاس و همینطور پی اچ و اکسیداتیو بایو مارکر ها در داخل گوشت سینه اندازه گیری شد که البته تمام اینها رو هم اطلاعاتش هنوز حاضر نشده و همین که هنوز من تجزیه واریانس نتونستم بکنم، اما صفات اولیه‌ای که تجزیه واریانس شده که البته شاید در گزارش نهایی اندکی تغییر بکنه ولی مطمئناً تغییرات بزرگی شما توی این دیتاها نخواهید دید به این شکل: یک، آیا استرس اثرگذار بوده؟ ما کور بادی تمپرچر رو با قرار دادن یک درجه یک ترمومتر کالیبره با دقت یک صدم در رکتوم با عمق 4 سانتی متر اندازه گیری کردیم چند پرنده در هر پن، میبینیم که 1.26 درجه افزایش درجه حرارت داشتیم که همینطور که میبینید درجه حرارت بین هیت استرس و نرمال مطمئنن بیشتر بوده و البته تیمارهای آزمایشی یعنی کنترل ام اچ ای و دی ال متیونین هیچ تفاوتی رو نشون ندادن، بنابراین اینتراکشن خاصی هم مشاهده نمیشه، ولی در این حال اثر استرس اثر قوی و معنیداری بوده. در ارتباط با میزان مصرف خوراک مطمئناً اثر اصلی هیت استرس باعث کاهش مصرف خوراک شده. صرف نظر از هیت استرس تفاوتی بین متیونین و ام اچ ای وجود نداشته و در این حال اثر متقابل معنیداری هم به اون شکل مشاهده نمیشه، تقریبا روند یکسانی رو کاهش مصرف رو شما میبینید. همینطور که میبینید هر دوی شرایط نرمال متیونین دیل متیونین هیت استرس متیونین دیل متیونین نرمال هیت استرس کنترل و چی؟ کنترل، هیچ اثر متقابل خیلی بزرگ وجود ندارد و از کاهش مصرف خوراک رو دیدیم. در ارتباط با بادی ویت گین، بادی ویت و بادی ویت گین، اولا که هیت استرس باعث کاهش معنیدار وزن و افزایش وزن، این طرف وزن این طرف افزایش وزن رو در نظر بگیرید. کاهش وزن معنیدار در گروه MHA و افزایش وزن، کاهش افزایش وزن معنیدار در گروه MHA که البته کنترل مشخصا به خاطر نداشتن متیونین میبینیم که به میزان زیادی کاهش وزن داشته است. خب من اگر اینو بدونم به شکل دیگه گزارش بکنم که به اصطلاح نوت های خودم هم داشته باشم بد نیست، چون من میدونید که کنار هر اسلایدی شما یک کامنت باکس دارید، من خیلی چیزها رو که احتمال داره یادم بره اونجا ثبت میکنم که حتما گزارش بکنم خدمتتون. در ارتباط با FCR همینطور که میبینید، من از لیزر پوینتم هم استفاده کنم، تفاوت بین معنیداری بین دو منبع متیونین وجود ندارد و همینطور اثر متقابل بزرگی هم مشاهده نمیشود و همینطور میبینید که تفاوت معنیداری هم بین شرایط استرس و شرایط نرمال وجود ندارد. ممکنه که بگید یه خود عجیبه، بله اولا که آنچنان عجیب نیست، مطابق این شما زیاد میتونید پیدا کنید. ببینید پرنده تحت شرایط استرس گرما، چون استرس گرمای ممتد نبوده، بخشی از روز استرس دیده و تونسته در دوره‌ای که استرس نبوده ریکاور بشه، ولی فقط شیفت دان شده، یعنی کمتر خوراک خورده و در این حال کمتر وزن گرفته. همینطور اثر رو روی کارکاس ییلد و برست میل شما نگاه میکنید که بین دو منبع متیونین تفاوت معنیداری وجود ندارد، همینطور در ارتباط با برست میل و در این حال چنانچه در هفته گذشته خدمتون گفتم وقتی که استرس گرما ایجاد میشه به خاطر تغییر در متابولیسم افزایش میزان انسولین، میدونید انسولین علاوه بر اینکه باعث متابولیسم قند میشه یا ورود قند به سلول برای سوخته شدن، یک هورمونی است که باعث فت دپوزیشن هم میشه، بنابراین دور از انتظار نبود که ما تحت شرایط هیت استرس میزان چربی بطنی بالاتری داشته باشیم. همینطور وزن کبد رو بین دو گروه متیونین و MHA و متیونین نگاه بکنید، وزن کبد بالاتری رو در گروه MHA به صورت کاملا معنیدار شاهد هستین. به نظر میرسه از اونجایی که MHA یک منبع یک آمینو اسید واقعی نیست و باید کانورت بشه به آمینو اسید و این کار در کبد انجام میشه، به نظر میرسه این متابولیسم اضافه در کبد باعث افزایش وزن کبد در گروه MHA به عنوان یک اثر اصلی شده است. در این حال گفتیم که تولید کننده MHA میگه که این یک مثل یک ارگانیک اسید عمل میکنه، یکی از کارهایی که ارگانیک اسید ها انجام میدن کاهش pH سیستم گوارش، خصوصا در قسمت های ابتدایی سیستم گوارش، چرا که ارگانیک اسید ها وقتی حرکت میکنن از پیش معده و یا سنگدان میرن به سمت روده باریک، متابولیزه میشن و دیگه اثری ما ازشون نمیبینیم. بنابراین پیش بینی میتونستیم بکنیم که در ابتدای سیستم گوارش کراپ و پریونتیکولوس و یا گیزارد شما بتونین کاهش پی اچ رو در گروه ام اچ ای شاهد باشین. خب در گروه کنترل ام اچ ای و دیل متیونین پی اچ رو در کراپ میبینیم که بین دو گروه متیونین و ام اچ ای چه در شرایط نرمال و در شرایط استرسی تفاوت معنیداری وجود ندارد. به محضی که از کراپ میاد توی پرمتیکولوس میبینیم پی اچ افت میکنه چون ترشح اسید صورت میگیره. اگر ام اچ ای به صورت یک اسید عالی میخواست عمل بکنه، ما پی اچ کمتری رو باید در به اصطلاح پرمتیکولوس شاهد بودیم که میبینیم چه در شرایط نرمال چه در شرایط تنش هیچ تفاوت معنیداری وجود ندارد. همینطور که از پرمتیکولوس به سمت دئودنوم پیش میریم پی اچ میره بالا در ابتدای دئودنوم، به خاطر تخلیه نمک های صفراوی پی اچ به شدت افزایش پیدا میکنه و خلاصش بهتون بگم که هیچ گونه تفاوتی ما به عنوان ام اچ ای تحت عنوان اسید عالی و برای کاهش پی اچ دستگاه گوارش ما مشاهده نکردیم و گزارش های دیگری هم هستش که این رو تایید می کند. بنابراین نه در عمل کرد و نه در سایر ادعاهایی که ام اچ ای پیشنهاد می کنه ما بهبودی رو ما شاهد نبودیم. البته همه اطلاعات رو خدمتتون نشون ندادم. اما بریم سراغ اثر چربی در تنش گرما. ساعتمو نگاه بکنم، اسلاید زیادی باقی نمونده و البته پیچیدگی هم نداره و فقط ذکر میکنیم که چه چیزهایی اهمیت داره و کجاها رو باید نگاه کنیم. اثر چربی رو در استرس گرما میخواییم بررسی کنیم. مطمئناً شما در گزارش های قدیمی با این ترم تکنیکال انرژی مؤثر یا افکتیو انرژی آشنا هستین که میگه افکتیو انرژی اگر متابولیزبل انرژی تصدیح شده برای ازوت رو به صلاح انرژی ارگانیک متری که تحت تأثیر مطبوع هستش، اثر دایجستبل پروتئین و اثر به اصطلاح دایجستبل کرود ریپید رو اگر روی این انرژی مؤثر بررسی کنید، میبینید به اصطلاح انرژی مطبوع و انرژی دایجستبل سی پی علامت منفی داره و این اثر علامت مثبت برای افکتیو انرژی. این به ما چی میگه؟ این میتونه در معادله بایا به ما توضیح بده که چرا چربی در تنش گرما اثر شاخصی میتونه داشته باشه و همینطور به ما میگه که در تنش گرما حداقل میزان پروتئین مازاد و اسیدهای آمینه اضافه رو باید داشته باشیم و حد اکثر جایگزایی منبع انرژی رو از کربوهیدرات باید ببریم به سمت چی؟ چربی، برای اینکه بتونیم نسبت افکتیو انرژی به متابولیزم انرژی رو چکار بکنیم؟ حد اکثر بکنیم. میدونیم که در مقایسه با کربوهیدرات ها و پروتئین، چربی دارای کمترین میزان اتلاف انرژی و انرژی در حقیقت افزایشی است و ابقایش در مقایسه با پروتئین و کربوهیدرات دارای کمترین حرارت افزایشی است. پس پیشا پیش میشه گفتش که در جیره هایی که برای استرس گرما نوشته میشه، هر چقدر بتونیم، حالا با توجه به محدودیت ها البته اقتصاد و مسائل دیگه، مقدار چربی رو ببریم بالا و مقدار کربوهیدرات رو بیاریم پایین و در این حال از استفاده از پروتئین مازاد اجتناب بکنیم، میتونیم به دلیل کاهش حرارت افزایشی به پرنده کمک بکنیم. در ارتباط با چربی گزارش های وجود داره که میگه که کاهش کارایی استفاده از انرژی در جیره هایی که چربی نداشتن در مقایسه با جیره هایی که دارای چربی بودن گزارش شده، و در این حال گزارش شده که انرژی دریافته جیره های با چربی کمتر در ارتباط با انرژی دریافتی جیره های با چربی بیشتر بوده و انرژی کمتری از دست رفته. همینطور گزارش هایی داریم میگه که در شرایط استرس گرما خوب است که روغن هایی مثل روغن پالم جایگزین بشه با روغن سویا، به خاطر اینکه روغن سویا داره مقدار زیادی به اصطلاح فتی اسید پلی آن ساتوریتد هستش که مستعد برای اکسید شدن و ایجاد مشکل بیشتر و تحریک و پیشرفت تنش اکسیداتیوی که تحت استرس گرما ممکنه به پرنده تحمیل بشه. همینطور گزارش هایی داریم که نشون میده در شرایط استرس گرما قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین و کربوهیدرات مسلما کاهش پیدا میکنه، در حالی که قابلیت هضم چربی تغییر چندانی تحت تاثیر استرس گرما از خودش نشون نمیده و به همین دلیل هستش که افزودن چربی به جیره مرغ تخم‌گذار مثلا در تنش حرارتی 31 درجه باعث بهبود مصرف خوراک به میزان 17% شده، در حالی که در درجه حرارت‌های پایین‌تر، حالا اسمش رو بذاریم اپتیموم، بین 10 تا 18 درجه این افزایش چربی نتونسته این میزان بهبود رو ایجاد کنه و تقریبا بهبود مصرف خوراک 1/3 بهبود مصرف خوراکی بوده که در شرایط استرس گرما ایجاد شده. بنابراین تنظیم میزان انرژی جیره به منظور جبران کاهش انرژی دریافتی بسیار بسیار برای ما در تنش گرما اهمیت دارد. پس بنابراین در این ارتباط چربی میتونه کمک زیادی برای ما به اصطلاح بکنه. در این حال افزایش چربی به جیره باعث بهبود کیفیت پلت و کاهش حرارت افزایشی میشه. ممکنه به من بگید که افزایش چربی باعث کاهش کیفیت پلت میشه؟ بله، حرفتون درسته، ولی افزایش معقول تو محدوده 1 حداکثر تا 2% به خاطر اثر روان کنندگی باعث بهبود کیفیت میشه، ولی اگر بیش از اون باشه کاندیشنینگ دچار مشکل میشه، چون وقتی شما چربی رو روی ذرات خوراک میپاشید در حقیقت ذره خوراک رو ایزوله میکنه و مانع از نفوذ در حقیقت بخار به داخل ذرات خوراک میشه و به اصطلاح کاندیشنینگ خوبی ممکنه روی خوراک انجام نشه. در مناطق گرم و گرم و مطروب روش رایج کاهش انرژی جیره به دلیل کاهش نیاز نگهداری توصیه شده و توجه باید بکنیم که چربی های غیر اشباع که در روغن کانولا و سویا مقدار زیاده به خاطر ترس از اکسید شدن میتونه جایگزین بشه با چربی های با درجه اشباع بالاتر و البته محتوای انرژی کمتر به خاطر ریسک کمتری که ممکنه ایجاد بکنه. به طور کلی منبع چربی با مقادیر بالاتر اسیدهای چرب آزاد و غیر اشباع مستعد اکسیداسیون هستش. در این شرایط توجه کافی به اضافه کردن آنتی اکسیدان به جیره بسیار بسیار اهمیت داره و تأثیر چربی افسوده زمانی معنیدار خواهد بود که بالانس درستی هم از اسیدهای آمینه داشته باشه. اینم گزارش دیگری است. به طور کلی در وقتی که دریافت انرژی بیشتر از چربی و کاهش سطح کربوهیدرات مد نظر ما هستش، در استارتر مقادیر بالاتر چربی های غیر اشباع، در میاندان و پایاندان افزایش چربی های قشر غیر اشباع به شکلی که حداکثر لینولئیک اسیدمون از 1% تجاوز نکنه و توجه به میزان و بالانس اسیدهای آمینه هستش. این اسلاید رو دیروز اضافه کردم. همینطور که میبینید در یکی از بولدن‌های آویاژین که قدیمی هم هست راجع به دایتری فت و ارتباط با کیفیت پلت صحبت کرده، میگه که افزایش بیش از 2% چربی به جیره باعث کاهش چی؟ کیفیت پلت میشه. این گزارش توسط به اصطلاح دیگران هم تایید میشه که افزایش بیش از 2% به چربی به داخل میکسر باعث کاهش PDI و سایر خصوصیات کیفی پلت در جیره های ذرت و سویا شده. خب حالا شما از من بپرسید که خب اگر ما حق نداریم بیش از 2% مایعات به میکسر اضافه کنیم یا چربی به میکسر اضافه کنیم، از یک طرف، از طرف دیگه شما میگید که ما باید چربی بیشتری جایگزین کنیم، مثلا 3%، 4%، 5%، 6%، حالا هر چقدر که امکان پذیره. این کارو چگونه انجام بدیم؟ در تمامی این راهنماها در قسمت بعد از این توصیه شده که اگر مثلا ما میخوایم 4% چربی به جیره اضافه کنیم، حد اکثر 1-2% رو میبریم توی میکسر، به خاطر اینکه گفتیم تو محدوده 1-2% میتونه اثر مثبت روی پلت کوالیتی داشته باشه، ولی بیش از اون مشکل. از اون به بعد به اسم پست پلت لیکوید اپلیکیشن، یعنی باید پاشیده بشه بعد از پلت روی به اصطلاح خوراک. یکی از دلایلی که تو کشور ما در خیلی از جاها که حتی ما پتانسیل اینو داریم که جیره هایی با سطح انرژی بالا داشته باشیم ولی میبینیم این کار انجام نمیشه، برمیگرده به این که این تجهیزات در داخل خیلی از کارخونه های خوراک وجود ندارد که به نظر میرسه برای رسیدن به حد اکثر کارایی یواش یواش باید راجع به پست پلت لیکوید اپلیکیشن فکر بکنیم. پس کاربرد بیش از 2% چربی بهتره که بعد از پلت انجام بشه. خب توجه باید داشته باشیم که استراتژی تغذیه در تنش گرما با توجه به نوع تنش هم میتونه متفاوت باشه، چرا که ما دو جور تنش داریم. تنش گرما میتونه ممتد باشه، مثلا تنش گرمایی که در کشور در مناطق و یا در کشورهای مرطوب، به خاطر اینکه رطوبت اولا باعث میشه درجه حرارت روز و شب تفاوت زیادی نداشته باشه و در این حال حتی با کاهش مقداری از درجه حرارت، به خاطر اینکه رطوبت نسبی باز هم میره بالاتر، پرنده تحت یک تنش گرمای ممتد قرار داره. و یا ممکنه تنش درهای دوره‌ای باشد، سایکلیک باشه، مثل شبیه سازی که حالا ما انجام دادیم، به خاطری که اکثر مناطق ایران، به خاطری که ما بر مناطق گرم و خوش قرار داریم، تفاوت زیادی بین درجه حرارت روز و شب وجود داره، بنابراین پرنده میتونه در شب یه دوره‌ای از استراحت رو داشته باشه، میتونه ریکاور بشه و شرایط نامطلوبی که در طول روز براش ایجاد شده تا حدودی خودش رو ترمیم بکنه. گزارش شده که افزودن چربی حالا 2.25 در مقایسه با 8% بر کارای جوجه گوشتی تحت دو رژیم حرارتی یا تنش گرمایی متفاوت ممتد یا دوره‌ای دو تا نتیجه مختلف گذاشته. در میزان چربی بالاتر تنش گرما اثر منفی کمتری رو بر جا گذاشته وقتی که تنش گرمایی ما تنش چی دوره‌ای بوده و نه تنش ممتد، چون که حیوان در طول دوره بدون تنش، مثلا فرض کنید در ساعات خنکی شب به اول صبح، میتونه صدمات ناشی از تنش رو چکار بکنه؟ ترمیم بکنه و در ضمن میتونه به مکمل‌های خوراک پاسخ نشون بده و میتونه رشد جبرانی داشته باشه در صورتی که این اثر در تنش ممتد کمتر دیده میشود. پس اثر اضافه کردن چربی افزوده به جیره برای کاهش اثرات منفی که استرس گرما ممکنه ایجاد بکنه، بیشتر ما اثرش رو در تنش دوره میبینیم تا تنش ممتد. مورد دیگه آب هست. آب میدونید مهمترین ماده مغذی مورد استفاده است و مصرف آب میتونه مصرف خوراک رو هم تحت تاثیر قرار، اگر شما آب رو از جرای حیوان وردنید خب مصرف خوراکش هم قطع خواهد شد. مصرف آب در شرایط تنش گرما میتونه اضافه بشه، یعنی به ازای حالا ما یک قانون سرانگشتی داشتیم، 1 کیلو خوراک، 2 کیلو آب، این میتونه به 2.5 کیلو، 3 کیلو و یا حتی بالاتر هم افزایش پیدا کنه. بنابراین آب یک موضوع کلیدی در تنش گرماست. به عنوان یک قاعده کلی، به ازای هر درجه افزایش بالاتر از 20 درجه، البته در مرغی که در حقیقت 25 روزگی رو رد کرده و دیگه یواش یواش استرس گرما میتونه براش مؤثر باشه، به ازای هر درجه بالاتر از 20 درجه مصرف آب در پرنده اولش 6 دهم افزایش پیدا میکنه. تحت شرایط استرس گرما توصیه شده برای اینکه پرنده با هم نجنگن، تعداد آبخوری یا فضای مربوط به آبخوری رو حدود 25% افزایش بدیم. برای اینکه آب گرم نباشه، خوبه که تانک آبمون عایق حرارتی خوبی داشته باشه. میتونیم به آب الکترولیت ها و ویتامین ها رو اضافه کنیم که همه جا این کار انجام میشود. و در شرایط استرس گرما همینطور توصیه شده برای ضد عفونی آب و سالم سازیش به جای کلور خوب از آب اکسیژن استفاده بکنیم، که توی بولتن های توصیه های سویه های مختلف شما میتونید این رو پیدا بکنید. یک گزارش خیلی قدیمی پیدا کردم، سال 1971 اومده، اثر دمای آب و همینطور افزودن پتاسیم رو بر روی شاخص های کارایی و همینطور دمای بدن و مصرف آب مورد بررسی قرار داده. همینطور که میبینید یک نتیجه کلی میتونیم بگیریم. ببینید این خطوط بنفش رنگ در حقیقت وقتی است که پتاسیم اضافه شده و خود خط خاکستری شاهد. یک نتیجه کلی این استش که اولا درجه حرارت میتونه مصرف آب رو تحت تأثیر قرار بده، خصوصا وقتی که خیلی گرم میشه. در این حالی که مصرف آب وقتی که بهش پتاسیم اضافه شده میتونه بیشتر باشه. در با افزایش درجه حرارت آب، افزایش وزن کاهش پیدا میکنه و این کاهش وزن در گروهی که پتاسیم وجود داره کمتره. و تفاوت خیلی بزرگی در دمای بدن شما نمیبینید، ولی به هر حال با افزایش درجه حرارت آب، درجه حرارت بدن پرنده هم افزایش پیدا کرده. در گزارش دیگه 1987 اومدن روی به اصطلاح جوجه گوشتی تأثیر درجه حرارت آب رو بر روی core body temperature، دمای درونی و average daily gain، افزایش وزن روزانه مورد بررسی قرار دادن. خوب نگاه کنید، اگر آب 13 درجه رو با آب 40 درجه با هم مقایسه کنیم، ببینید که درجه حرارت پرنده از نزدیک 42.8 میرسه به 43.3 افزایش درجه حرارت، و همینطور average daily gain از هول و هوش 45 گرم در روز میتونه برسه به حدود مثلا 55 گرم در روز. خب این چند گرم تفاوت در روز 42، اگر اینشان اوریج دیلی گینه دیگه، این 7-8 گرم تفاوت به معنی 330-340 گرم تفاوت وزن میتونه باشه در روز 42، که عدد بسیار بسیار بالایی است. بنابراین درجه حرارت آب میتونه بسیار کمک میکنه به پرنده برای اینکه بتونه با اثرات مخرب تنش گرما مقابله کنه. به طور کلی توصیه های موجود برای درجه حرارت آب برای جوجه گوشتی تو محدوده 10 تا 14 درجه است، برای تخم‌گذار 15 درجه، و البته موضوع صحبت ما نیست، ولی برای گاوه شیری هم در محدوده 15 تا 17 درجه هستش، که البته رسیدن به این اعداد خصوصا در شرایط استرس گرما کار ساده ای نیستش. چند تا اسلاید ساده راجع به افزودنی های خوراک و راجع به شکل فیزیکی خوراک داریم. من ساعتمو نگاه کنم، هرچه ما تلاش میکنیم آقای حسینی که به اصطلاح زمان رو نگه داریم، باز سخت میشه این کار کرد. من اگر خسته شدین عذرخواهی میکنم، تعداد اسلاید زیادی باقی نمونده. خب بتا این هست که خیلی توصیه شده تحت شرایط استرس گرما با دو نقش متابولیک مهم دهنده گروه متیل هست و همینطور میتونه به حفظ فشار اسمازی سلول کمک بکنه، خصوصا وقتی که تنش گرما بر پرنده مشکل ایجاد میکنه و زمانی که از آب شور استفاده میکنین تحت شرایط خصوصا استرس گرما استفاده از بتاین توصیه شده، چون همه مود آف اکشنش رو میشناسید، وقت زیادی رو من براش نمیذارم. افسودنی های فیتوژنیک هست مثل به اصطلاح روغن آویشن و یا ترکیبات دیگه گیاهی، ترکیباتی که از ادویه ها میتونن استخراج بکنن، اثر آنتی اکسیدانی داره، باعث بهبود قابلیت هضم مواد در روده میشه و موجب تحریک ساخت آنتی اکسیدان های آنزیمیس در اسلایت های هفته گذشته اگه یادتون باشه، سوپر اکسیداز دیسموتاز و گلوتاتیون پروکسیداز، اینا هر دو آنتی اکسیدان های آنزیمی هستند که باعث کنترل اثر استرس اکسیداتیو میشن و این ترکیبات به خصوص با افزایش قابلیت هضم و خصوصیت آنتی اکسیدانی میتونن یک دورنمایی رو به ما نشون بدن، خصوصا در شرایط تنش گرما که بتونیم تا حدودی با اثرات مخرب تنش گرما به اصطلاح مبارزه بکنیم. اثر شکل فیزیکی خوراک، همه ما میدونیم که خوراک رو به شکل پلت در میاریم، پرنده زمان کمتری رو جلوی دانخوری توقف میکنه، تعداد دفعات مصرف خوراکش میره بالا، طول زمانی که پای دانخوری به اصطلاح انتظار میکشه در کل کمه، میزان انرژی که یا فعالیت فیزیکی که خرج میکنه برای مصرف خوراک کاهش پیدا میکنه. تمامی اینها به ما نشون میده که مصرف دان پلت نیازمند زمان و صرف انرژی کمتری است. مثلا در جوجه گوشتی مصرف 100 گرم دانه پلت در مقایسه با دانه آردی 3 بار سریع‌تر و یا در بوقلمون 9 بار سریع‌تره. در میزان انرژی یکسان، فرض کنید دو تا جیره 3100 کیلوکالری ما پلت با آردی درست بکنیم، میزان انرژی قابل استحصال از دانه پلت برای پرنده بیشتر هستش، خیلی ساده، به خاطر اینکه میزان انرژی مصرف میزان انرژی کمتری رو صرف میکنه یا فعالیت فیزیکی کمتری خواهد داشت برای اینکه اون مقدار یکسان خوراک رو ببلعه. بین میزان آب دفع شده که چه در ادرار و چه در مدفوع و مصرف خوراک با اندازه ذرات درشت، یک همبستگی منفی وجود داره، به این مفهوم که ذرات درشت‌تر به مفهوم دفع کمتر آب از مدفوع و ادرار، به خاطر اینکه احتمالاً ذرات درشت‌تر زمان ابقا رو در سیستم گوارش طولانی‌تر می‌کنه، برای به همین علت هم مواد مغذی حالا مثل چربی، کربوهیدرات و سایر مواد و همینطور فرصت بیشتری برای جذب آب وجود خواهد داشت که میتونه به ما کمک میکنه. بس اندازه ذرات میتونه یک موضوع کلیدی باشه. همینطور دان با ذرات درشت باعث افزایش میزان آب جذب شده و افزایش آب قابل دسترس هست که برای متابولیسم تحت شرایط تنش آبی بسیار مهمه، چون میدونین در شرایط ببخشید گفتم تنش آبی تنش گرما، چون در شرایط تنش گرما پنتینگ افزایش پیدا میکنه، گفتیم پنتینگ یک مکانیزم تبخیری است برای از دست دادن حرارت و مشخصا این آب باید مجددا جایگزین بشه و مشخصا دهان با ذرات درشت‌تر میتونه به ما کمک بکنه. به طور کلی انرژی لازم برای مصرف دانه پلت در مقایسه با آردی 6% کمتره. اگر اشتباه نکنم برای هر کیلوگرم دانه پلت یه چیز اولوش 150 تا 180 کیلوکالری انرژی کمتری پرنده مصرف میکنه تا در ارتباط با دانه آردی. البته عدد مطمئن نیستم، یه چیز محوی تو ذهنمه، ولی احیانا اگه این گزارش رو پیدا کردم به بولت پوینت های این صفحه حتما اضافه خواهم کرد. به طور کلی استراتژی های خوراکدهی که تحت شرایط استرس گرما پیشنهاد شده، یکیش خوراکدهی محدوده، یعنی ما خوراکدهی رو ببریم به سمت ساعتی که استرس گرمایی کاهش پیدا کرده، مثلا فرض کنید در طول شب. و یا استراتژی دیگه که میتونه زیرگروه خوراکدهی محدود باشه، محرومیت خوراک موقت باشه. البته وقتی این رو مورد آزمایش قرار دادن، درسته باعث کاهش اثرات مخرب تنش گرما شده، ولی کارایی رشد رو هم مثل افزایش وزن و زمان رسیدن به وزن هدف دچار خدشه میکنه، که مطمئناً تعادل بین این دوتا کار ساده ای نیستش. مورد بعدی تغذیه انتخابی است که در پرزنتیشن بعدی راجع بهش صحبت میکنیم. مثلا جیره های با پروتئین خیلی بالا، جیره های با انرژی خیلی بالا و پروتئین کمتر، یعنی گرمای حرارتی، گرمای یا هیت اینکریمنت کمتر. در زمانهای گرم فرض کنید پرنده بتونه انتخاب بکنه بره به سمت خوراک با انرژی بالاتر و پروتئین کمتر، و در ساعات خنکی بتونه بره به سمت خوراکی که انرژی کمتر ولی غلظت اسید آمینه بیشتری داره، چرا که احتمالاً گرمای افزایش بیشتری هم ایجاد خواهد کرد، و تحت این شرایط پرنده پیش بینی میشه که بتونه خودش این بالانس رو انجام بده. خوراک با اندازه ذرات درشت‌تر رو خدمتتون گفتیم باعث افزایش به اصطلاح حجم عضلانی و اندازه سنگدان هم میشود، بنابراین بخش فیزیکی هضم در قسم در آپر گات، قسمت‌های بالایی سیستم گوارش انجام میشه و انرژی کمتری برای هضم خوراک در قسمت‌های پایینی مطمئناً انجام خواهد شد. و البته استراتژی آخر خوراک مرطوب هستش، که البته از لحاظ اجرایی من نمیدونم تا چه حد ممکن هست یا ممکن نیست، ولی خوراک مرطوب گفته شده که باعث افزایش مصرف آب و یا دریافت آب و در دسترس بودن آب کافی برای فرایند پنتینگ و خنک شدن پرنده، خصوصا تحت شرایط استرس گرماست، که اگه توأم باشه با ذرات درشت میتونه باعث کاهش دفع آب از طریق مدفوع و ادرار بشود. به همین دلیل بود که من سعی کردم این قسمت رو که میخواستم تو یه بار خدمت دوستان پرزنت بکنم، هم به خاطر یه تعدادی اسلاید بیشتر تبدیلش کردم به دو بخش، بنابراین خصوصا در ارتباط با موضوعی که شما احتمالاً براش خیلی اشتها دارین، چون دیدم سوالات زیادی و پرسش شده، بالانس پروتئین و اسیدهای آمینه و سایر افزودنی های خوراک مثل پروبیوتیک، پریبیوتیک، ارگانیک اسید، مطلب مفصلی است که تعداد زیادی اسلاید براتون درست کردم و امیدوارم که هم موضوعاتی که این هفته خدمتتون گفتم و حالا موضوعی که جلسه بعدی قسمت سوم ایت استرس در خدمتتون خواهم بود مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من خیلی سعی کردم که خلاصه باشه ولی موفق نشدم اونجور که باید و شاید زمان رو حفظ بکنم. اگر خسته شدید ببخشید، ولی سعی کردم با توضیحات کاملتری خدمت دوستان مطالب رو پرزنت بکنیم. ببینیم چه سوالاتی مطرح شده. یه ریفرش هم بکنیم. سرکار خانوم زیدی سوال کردن که کلن چه منبعی رو برای تغذیه طیور معرفی میکنید؟ البته خب این در ارتباط به موضوع هیت استرس نیست، ولی دیگه تقریبا میشه گفتش که پیشنهاد یک کتاب به عنوان یک منبع دیگه زمانش گذشته. الان شما با تایپ یک جمله ساده به صورت اسپسیفیک هزاران هزار مقاله و خلاصه و یا مقالات ترویجی رو از دانشگاه‌های معتبر دنیا میتونید بهش دسترسی داشته باشید، بنابراین میتونم بگم که بهترین منبع، منبع اینترنت هست. از نویسندگان معتبر و از دانشگاه‌های معتبر شما میتونید استفاده کنید. دوست دیگه گفتن که من به اصطلاح اسلایدتون راجع به الکترولیت عالی بود، منم تلاشم همین بود. خیلی ممنونم از فیدبکتون و خوشحالم از این که به کارتون اومده. بس الکترولیت مجددان گفتن عالی بود، خیلی هم عالی، منم نظرم همین بود که بتونم کمکی کرده باشم. چیزی رو نداریم، دادن برای رفع استرس گرمایی، استرس گرمایی چه افزودنی های اضافه کنیم. گفتن در حالی که تغییر ما امکان تغییر اجزای جیره رو نداریم، چی به جیره اضافه کنیم تو استرس گرمایی؟ خب همون چیزهایی که گفتیم دیگه. خدمتون عرض شد تا اینجا گفتیم توجه کنید، متابولیزه شدن ویتامین ها در استرس گرمایی زیاد میشه. در این حال ویتامین ها نقش اساسی در دفاع آنتی اکسیدانی و یا جذب بیشتر بعضی از مواد معدنی یا متابولیزه شدن و جذب کلسیم و سایر اثرات و همینطور بعضی از مینرال ها نقش دارن به عنوان به اصطلاح ترکیباتی که برای ساخته شدن ترکیبات آنتی اکسیدانت مهم هستن، بنابراین توجه به اونها مهمه. شکل فیزیک خوراک حداقل امکان پلت، اگر مش هست مش زبر، ترجیحاً تا حد امکان کم کردن کربوهیدرات، اضافه کردن چربی و همینطور تا حد امکان بالانس بهتر اسیدهای آمینه و کم کردن پروتئین خام، که البته هفته جلسه آینده این خیلی تریکیست و راجب خیلی مسئله حساسیست، یعنی به همین سادگی هم نیست، راجبش حتما صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر کراتی هم یه کامنت دادن، گفته بنابراین به نظر میرسه در جیره مرغ تخم‌گذار از اواسط دوره به بعد باید کربنات پتاسیم برای حفظ تعادل الکترولیتی به جیره اضافه بشه. بله کاملا درسته و خصوصا در استرس گرما بسیار کمک میکنه. اینها رو که من خدمتون اعلام میکنم صرفا اینا مال مقالات نیست، اینا مشاهدات فارمی متعدد به تعداد خیلی زیاد وجود داشته. اینی که خدمتتون عرض کردم با اطمینان کامل میگم که به اصطلاح توجه به پتاسیم هم در شرایطی که اسید به وجود میاد به واسطه افزایش حمل اکسیژن و هم در شرایط استرس گرما به خاطر اینکه دفع کلیوی پتاسیم میره بالا و در این حال اثرات دیگه‌ای که از پتاسیم دیدیم باعث افزایش مصرف آب و کاهش تنش میشه، مطمئناً توجه به اون میتونه مفید باشه. یه نکته حساسی هم راجع به نسبت بین الکترولیت ها گفتیم. اگر ما مینیمم سدیم رو فیکس کردیم، آقا 0.16، ماکسیمم کلر هم فیکس کردیم 0.2، بنابراین برای افزایش نسبت راهی نداریم جز اینکه پتاسیم رو ببریم بالا. به همین علت هستش که مثلا توصیه راس اومده به شکل غیر مستقیم گفته آقا شما دیکب رو تو محدوده 220، 230، 240 تنظیم بکن، مواظب باش نسبت بین سدیم و کلور حالا از 1:1 تا 1:1.3 تغییر نکنه، در ضمن هولوش 0.85% هم پتاسیم داشته باش. تمام اینا رو که بذاریم کنار هم به شکل غیر مستقیم همون چیزایی بود که خدمتون عرض کردم. راجع به ترکیبات فیتوژنیک استفاده صحبت کردم، مثلا لیکوپن. بله لیکوپن مثل خیلی دیگر از رنگدانه های گیاهی یک اثر آنتی اکسیدانی بسیار قوی داره. بله مطمئنا در استرس گرما کمک میکنه. مجددا دوستان من خیلی سعی دارم اینو خدمتون بگم، از اونجایی که ما بیشتر با تغذیه سر کار داریم ناخودآگاه لیز میخوریم بریم به سمتی که هی بحث میکنیم که چربی رو چه کار کنیم، اسید آمینه رو چه کار کنیم، اینو چه کار کنیم، اونو تو خوراک چه کار کنیم. ببینید تأثیر خوراک در شرایط استرس گرما تأثیر محدودی است. بدون داشتن تهویه و مدیریت سالار و مدیریت درجه حرارت آب از خوراک کار بزرگی ساخته نیست. من یادم 4-5 سال قبل یک دوره رفتیم برای حالا به اصطلاح ایمنی یکی از ایستگاه های آتش نشانی، حالا راجع به برق گرفتگی، آتش سوزی، مثلا آتش گرفتن کپسول گاز و و و و برای ما پرزنت کردن. یکی از موارد این بود که اگه قابلمه روی گاز آتش بگیره باید چه کار بکنیم. از ما پرسید، هر کی یه چیزی گفت، یکی گفت نمیدونم آب بریزیم، یکی گفت چه کار بکنیم. اونا گفتش که آقا جان نخیر، در قابلمه رو بذارید روش. بعد به همه گفتم ممکنه در قابلمه نباشه، ممکنه در قابلمه دور باشه، نزدیک باشه، حالا چی کار کنیم؟ گفت آقا جان این حرفا نیست، در قابلمه رو بذارین روش. یعنی هیچ راهی نیست در استرس گرما. اگر شما نتونین حرکت هوای کافی ایجاد بکنید، هوا رو خنک بکنید، آب رو خنک بکنید، از خوراک کاری به اون شکل ساخته نخواهد بود. دامنه و گستره تأثیر خوراک خیلی کوچکه. بنابراین اول از همه برید اونا رو درست بکنید. هواکش ها رو ببینید چقدره، تعدادش چنده. خروجی هواکش رو با سطح مقطع ببینید اگر فول پتانسیل کار بکنن آیا سرعت هوا به 2 متر بر ثانیه میرسه یا نمیرسه، به 2.5 متر بر ثانیه میرسه یا نمیرسه. بیشتر اول به این تکیه بکنید. البته خوراک هم کمک میکنه. گفتن آیا بهتر نیست از فیتوژنیک از ماده مؤثر؟ مطمئنن چرا. مثل این میمونه که ما مثلا برای تأمین ترئونین بریم از پودر آب پنیر استفاده کنیم. پودر آب پنیر یه زمانی من توصیه میکردم موقع که ترئونین ثبت نشده بود، چون جیره استارتر شما نمیتونستی درست حسابی بالانسش بکنی چون ترئونینش بالا بود. ولی هیچ کس امروزه برای تأمین ترئونین جیره از پودر آب پنیر استفاده نمیکنه، بلکه میره ترئونین خالص استفاده میکنه. این ترکیبات رو همیشه به صورت مؤثر ساخته شده، سنتز شده و یا استخراج شده و به شکل تجاری وجود داره و دقیقا ما میدونیم که ماده مؤثرش چهت هستش. ببینید مواد مؤثر به شکل حالا ترکیبات اولیه مثلا در برگ گیاهان یا مثلا فرض کنید میزان سینمالدهید در سینمون میشه دارچین، از دارچین به دارچین متفاوته. دارچین مونده باشه مونده نباشه متفاوته، ولی وقتی اینو خالص کردن به شکل تجاری ازش استفاده میکنید شما مطمئنین که چند میلی گرم چقدر درصد اینو به جیره اضافه کردید و کدام درصد میتونه مؤثر باشه. گفتن که میزان جوش شیرین در جیره مرغ مادر و جیره مرغ تخم‌گذار چقدر؟ هر چقدر که نرم افزار بگه، من نباید بگم. خیلی ساده، در جیره مرغ تخم‌گذار مثلا یا مرغ مادر تقریبا شبیه همه، میگم آقا مینیمم سدیم 0.17-18، ماکسیمم کلر عین سدیم، یعنی مینیمم سدیم و ماکسیمم کلر یکی، مثلا 0.17-18. پتاسیم تو محدوده 0.7-0.8. شما وقتی این کارو بکنید، چون کلر رو محدود کردین، مطمئنا نمیره نمک برداره زیاد. نمک رو تا جایی برمی‌داره که سدیم بالانس بشه. درست؟ نمک رو تا جایی برمی‌داره که به سقف کلر برسیم. چون کلر از کولین کلوراید و از همینطور لایزین HCl، اونم به اصطلاح لایزین هایی که اکثرا ما استفاده میکنیم هم به شکل HCl هستش، چون لایزین اسید آمینه حساسی است، برای اینکه از شرایط کاندیشنینگ خوراک حفظش بکنن استابلایزش میکنن با اضافه کردن کلور. بنابراین کلور از جاهای مختلفی از جمله از آب یا از سایر مواد وارد جیره میشه که باید شناساییش بکنید، همونطور که در مورد مواد معدنی خدمتتون گفتم باید شناسایی کنید، همه رو تو جیره لحاظ بکنید. مسلما اگه مینیمم سدیم، ماکسیمم کلر و مینیممی برای پتاسیم در نظر بگیرید، به طور خودکار نرم افزار میره مقدار نمک رو محدود میکنه. برای اینکه میزان سدیم رو برسونه به مینیممی که شما گفتین، مجبور جوش شیرین ورداره و اگر لازم شد، یعنی مقدار سویا کم بود و شما یک مینیمومی برای پتاسیم گذاشته بودید، مطمئناً میره از یک منبعی از پتاسیم استفاده میکنه برای تنظیم دیکپ. اگر این ستا رو رعایت بکنید، معمولاً دیکپ بهینه به طور خودکار اعاده خواهد شد. بنابراین ما نمیتونیم، چون گفتن که 12 کیلو خوبه، من اصلا چنین حرفی رو نمیزنم. 12 کیلو در تون فرموله هر میکنیم ببینیم نرم افزار چی میگه. نمک های پتاسیمی جهت تعادل الکترولیت چه کار رو میتونید بکنید؟ هیچی، هیچ کار خاصی نمیتونیم بکنیم. اگه نمک، اگه یک سورس از پتاسیم نداشته باشید، برای افزایش پتاسیم کار دومی نمیتونید انجام بدید. البته از اونجایی که بعضی از مواد اولیه، مثلا شما اولا که دوست ندارین سویا زیاد، مثلا تو جیره مرغ مادر که شما میتونید 30% سویا بزنید، یا تو جیره مرغ تخم‌گذار هم 30% سویا معمولا ما نمیزنیم. دیده شده در شرایط استرس گرما استفاده از ترکیباتی مثل بای پروداکت صنایع چغندر قند، ملاس، میتونه کمک بکنه، چون پتاسیمش میتونم بگم خیلی بالاست، پلت کوالیتی خوبی ایجاد میکنه، در این حالی که ممکنه قندهای احیا کننده داشته باشه و اگر کاندیشنینگ هارشی داشته، کاندیشنینگ سختی داشته باشید، بتونه بعضی از اسیدهای آمینا رو آن اویلیبل بکنه، از دسترسی خارج بکنه. ولی پتاسیمش بالاست و میتونه استفاده بشه، ولی طبق معمول استفاده از مایعات در خوراک جامد و در میکسر تا میشه باید ازش پرهیز کرد، چرا که زمان میکس رو به میزان خیلی زیادی افزایش میده، باعث کاهش یک نواختی میشه، باعث ایجاد کلوخه در داخل میکسر میشه و البته مسائل دیگر. ولی به هر حال میشه بررسی کرد که یه بررسی خیلی ساده کرد که کدام منابعی که به طور معمول ما بهشون دسترسی داریم پتاسیم بالاتری دارد. از سویا که بگذریم، ملاس چغندر پتاسیم بالایی داره. خب من اون چیزایی که بلد بودم، البته لزوماً علم به چیزای کوچیکی که من بلدم ختم نمیشه، من در سطح سواد و مطالعات خودم سعی کردم مطالبی رو با شما شریک بشم. هیچ کدوم از این مطالبی که گفتم برای من فضیلتی نیست، اینا که دیگران زحمت رو کشیدن، من فقط مطالعه کردم و اینا رو سعی کردم جمع‌آوری کنم. در این حال یه سری تجربیات اندکی هم وجود داره در طی سالیان، فیدبکی که از فارم ها و یا کارخونه های خوراک مختلف در اثر تغییر جیره یا تغییر ادیتیو ها یا چیزهای شبیه این دیدیم، سعی کردم اونها رو هم با توجه به موضوعی که انتخاب کردیم در خدمت شما باشم. بسیار بسیار ممنون و خسته هم نباشید. بنابراین ادامه مبحث هیت استرس رو، خصوصا در ارتباط با اسیدهای آمینه و پروتئین و بالانس جیره، جیرات پروتئینش بالا باشه یا پایین باشه، غلظت اسیدهای آمینه رو ببریم بالا نسبت به توصیه یا بیاریم پایین و چیزهای شبیه این، حتما در خدمتتون خواهم بود و بخشی است که من خودم بهش علاقه دارم و مطمئنن میتونه به همه ما کمک بکنه تا بخشی رو که ما میتونیم روش تاثیرگذار باشیم، یعنی تعادل بهتر جیره برای جوجه تحت استرس گرما، به اصطلاح بالانس بهتری رو ایجاد بکنیم. مجددا اگر شرایط سالن، درجه حرارت آب و تهویه مهیا نباشد، کار زیادی از تغذیه بر نمی آید. وقتتون رو خیلی با کشتی گرفتن با 1/10 انرژی بالا 2/10 پایین تلف نکنید. اول باید بریم سراغ تهویه، سرعت هوا. اگر این فراهم نباشد، در استرس گرما دست ما کلا بسته است. نقطه اثر ما در ارتباط با تغییر خدمتتون عرض شود جیره به شکلی که به پرنده کمک بکنه، نمیگم صفر، ولی محدوده، خیلی بزرگ نیستش. این چیزیه که من بلدم و تجربه هم شده. مطمئنم که حرف گزافی خدمتتون ارائه ندادم. خداحافظی میکنم از دوستان آی تی پی هم که زحمت تنظیم و بالانس و نمیدونم طراحی صحنه و چیز دیگه هستش، خیلی تشکر میکنم. تا جلسه بعدی که در خدمتون باشم، حتما اطلاع رسانی